پادکستی برای خانواده ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین قسمت از پادکست شوخی جدی رو شروع می‌کنیم.
سلام.
معصومه هستم.
حسین هستم.
سلمان هستم. یک بچه وسط احتواری شبه
یا حضرت عباس بچه وسط شبه تحتواری میشه یه ذره توضیح بدی؟ من گیر کردم وسط این واژه.
والله من 14 سال تحتواری بودم، بعد یه داداش کوچیک خدا به ما داد،
شدم
داداش وسط.
خیلی خوبه، خیلی خوب. خب الان خوشحالی؟
انشالله.
خب ممنونم. میریم که بشنویم تجربیات بزرگوارانی رو که امروز در خدمتشون هستیم. کی میخواد شروع کنه؟
الان چیزی که آقا سلمان فرمودن در خصوص تتغاری و از یه جایی به بعد وسط تغار شده، من 3 سال پیش یه مواجهه عجیبی داشتم با یک پدیده ناشناخته.
ببخشید 3 سال پیش که میگید یعنی کرونا تموم شده بود، درسته؟
کرونا تموم شده بود.
بله.
و اون ورود همزمان 2 فرزند پسر بدون انتظار قبلی و بدون پیشبینی به زندگی ما.
وا، یعنی دوقلو؟
یعنی دوقلو.
به افتخار دوقلو.
البته دوقلو فرزند اول من نبودن.
آها.
و من هیچ وقت اون روزی رو که اولین بار این خبر رو شنیدم فراموش نمی‌کنم. من اون روز دقیقاً موقع اذان مغرب متوجه این اتفاق شدم و ساعت‌ها تنها پیاده توی بلوار میرداماد راه رفتم.
عجب.
برای اینکه بتونم این اتفاق رو هضم کنم. هضم این اتفاق واقعاً به 9 ماه انتظار برای ورود بچه ها قد نداد. شروع اتفاق دقیقاً با روز تولد بچه ها بود که من دیگه واقعاً اون روز تازه باورم شد و از اون روز خودم رو توی این 3 سال یک آدم متفاوتی میبینم. یک مادر جسورتر، یک مادر شجاعتر، مادری که الان برای اینکه بچه ها رو از خونه بیرون ببرم باید قبلش آمادگی پیدا کنم برای کنترل بچه ها حتی توی فضای بسته.
خیلی جالبه، ممنونم. شما اصلا بحث ما رو بردید به یه سمتی که فکر کنم مامانایی که دوقلو دارن و حتی باباهایی که دوقلو دارن خیلی حرف دارن توی این موضوع. و خودم هم تو فامیل ما داشتیم، عموم دوقلو داشتن و قصه هاشونه که تعریف میکردن، اینو میخوابونده و ملم میشد فلاینا. واقعا خیلی خاصه، خیلی خاصه. و من دیدم مادریه که بهش گفتن که خدا به دوقلو داره و زار زار گریه میکرد و میگو من نمیتونم. یعنی من خودم این حس رو درکش کردم و خیلی ممنونم. خیلی جای خوبی بردید بحث امروز ما رو.
خدمت شما عرض کنم که منم خب دوقلو دارم.
نه
دوقلو با
واقعا به افتخار دوقلو
هست. دوقلو ما مال 19 سال پیشه، حالا این جدیده مال ما 19 سال پیشه. ما تعجب زیاد نکردیم. من بچه خواهرم هم دوقلو داشت، ما دیگه کلا خانواده دوقلو ها میرفتیم جلو.
یعنی اگه دوقلو نبود تعجب میکردیم.
آره تعجب میکردیم. بعد 5 سال که بچه اولم بود این دوقلو اومدن. البته یکیشون مریض بود و یه خورده گرفتاری کشیدیم، ولی خب بالاخره اونم گذشت. خدا رو شکر الحمدلله. الان که نگاه می‌کنی می‌فهمی که چه خبر بود و چی بوده. الان متوجه شدم. یکی درست پیشم بله برون دختر اولی بود.
وای تو همین شرایط؟
بله تو همین شرایط.
آقا به افتخار عروس خانم و به افتخار پدر عروس و این شجاعت که شما در این ایام اصلا به فکرتون نرسید که برنامه رو جا به جا کنین یا نمیدونم.
خب ما 8 سال که جنگ بود خب بچه بودیم، ولی بودیم، یعنی دیده بودیم. خب پدر مادرام مثلا اهمیتی براشون از جا میزد میزنه دیگه، کاری نمیتونیم بکنیم. ما هم خب طبق پدر مادرام که هرچی بود همونجوری رفتیم جلو.
یعنی
بنده خدا که رفتیم لوازم بگیریم، هرچی گفت آقا مطمئنی میخوای بگیری؟ مطمئنی میخوای بگیری؟ گفتیم آقا هستیم. خب لوازم هم نیست آقا، بعد برام از کرج بیارم آقا. گفتیم آقا میخوای بگیریم دیگه. آقا مطمئنی؟ گفتیم آره والله مطمئنی، برو بیار. خلاص نسیدا و یه جا دیگه قرض گرفت، مثلا مال خودشو داد بنده خدا، ما برشیم آوردیم. بازم باورش نمیشد، یعنی دیروز رفتم پس بدم بهش، گفت من باور نمیکردم تو این شرایط مراسم بگیری. یعنی واقعا ما به پررویی انداختیم این مراسم رو گرفتیم. الحمدلله خدا رو شکر به خوبی و خوشی حل شد و حالا فعلا تا الان که تموم شد چی میشه توکل به خدا بقیه‌اش.
خیلی عالی بود، ممنون ممنون. با این دوقلوها چقدر ماجرا داره. اسم این پادکست رو باید بذاریم پادکست دوقلوها. ولی خب قشنگیش به اینه که یه دوقلویی داریم که الان چند سالشونه خانم؟
الان ایشالله خدا بخواد تو 20 روز آینده 3 سالشون تمام شه.
به 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 به، ایشالله به سلامتی.
سلامت بشی.
یعنی یه دوقلوی 3 ساله و یه دوقلوی 19 ساله. آقا بسیار علی، بسیار جالب بود. آقا سلام خدمت شما. این
چی بگیم دیگه، ما اینجا شایدیم باید درس یاد بگیریم از اساتید پدر و مادری، ما یه چیزی برای ارائه نداریم.
نه حالا فضامون نمیخوایم خیلی حتما بره تو فضای پدر مادری، هرچند که الان واقعا اینجوری شد، یعنی خانواده شجاع کودک شجاع تربیت میکنن. حسین آقا مثالشون این بود که خب ما، یعنی صحبتشون این بود که آن چیزی که از خانواده گرفتن در زمان جنگ، امروز که در حقیقت در جنگ تحمیلی دوم هستیم، دارن اون دریافت ها رو، اون چیزی که زندگی کردن، حالا خودشون دارن برای بچه هاشون اجرا میکنن و انشالله که نسل به نسل این شجاعت بین ما ادامه پیدا بکنه، هرچند که ممکنه کسی هم این کار رو نکنه و شاید ما نتونیم اینو دلیل عدم شجاعت بگیم، ولی خب انجام این کار حتما شجاعت هست. ممنون سلمان جان. بله بگو. بسم الله.
من یه چیزی میخواستم بگم که نمیدونم بگم یا نگم.
بگو، خیلی فکر نکن.
یکم زشته بگم؟
اگه خیلی زشته نه.
یکم زشته.
خب پس بگو.
یکمش قابل حزمه.
به نظر من شجاعت بدون پایه و اساس حماقته. یعنی مثلا این رمبو اینا که تو فیلم ها نشون میدن که مثلا یه نفری میپره از هلیکوپتر پایین 40 نفر رو با یه شاتگان میزنه و میگه من خیلی شجاعم و اینا، حماقته. چرا؟ چون که اصلا خدا توی وجود انسان میل به زندگی و میل به حیات رو گذاشته و قرار داده و میل به جاودانگی رو، و انسان با توجه به اینکه از زندگی پس از مرگ آگاه باشه و به خدا ایمان داشته باشه اصلا میتونه زنده باشه. اون شجاعتی که با ما یه نفره بپریم جلو همه چیزو بدون هیچ ترسی جلوی همه دنیا در بیایم بدون اعتماد به خدا، به نظرم بی‌ارزشه.
البته سلمان جان خیلی نگران نباش، اونم خیلی چیز حماقت به خرج نداده، پولشو گرفته. خیالش هم راحته که علاوه ایمنی همه صحنه ایمنه و اون فقط داره یه نقش بازی میکنه، ولی عمران امریکایی از این بیگودارا به آب نمیزنن.
بله.
تاریخشون اینو نشون داده.
بله.
خب ممنون. این هم یه جنبه از بحثه، یعنی تفاوت شجاعت و حماقت.
ولی من امروز که قوت قلب گرفتم، یعنی 19 سالگی دو قلوها رو دیدم.
آها.
الان خیلی احساس قدرت بیشتری به دست داده، احساس میکنم که حالا چون خیلی غیر قابل پیشبینی هم تو این فضا قرار گرفتیم، یه دفعه ای در کنار یه پدری که دوقلوهای 19 ساله داره قرار گرفتن کنارشون و اینکه توی شرایط اینچنینی جنگی بالاخره یکی از دخترها رو سرانجام رسوندن، خودش قوت قلب بزرگه.
خدا رو شکر، خدا رو
شکر که
ان شاء الله که عاقبت بخیر. جمع ما باعث شد این
دقیقاً
حس خوب رو شما داشته باشید. شما هم قراره دوقلوهاتون عروس شن یا داماد شن؟
ان شاء الله اگر عمر ما کفاف بده به دیدنش ان شاء الله داماد میشن.
به به شما هر دوتا دختره؟
ستاش هم دختره.
آه اولی که فرمودید بعدش دو قله اومدن
ستاش هم دخترن، یعنی ستا پسر خوب میگیرم دیگه. در واقع ستا پسر دارم دیگه، در واقع اونجوریه، چون دیگه عروسی بکنن دیگه پسرها ایشون رو میگیریم میره خونه خودم.
دقیقا ما تنهایی رو تجربه میکنیم دیگه، الان واقعا اینجوری شده دیگه. ما فقط یه زمانی من یه خاله‌ای دارم که ایشون دو تا پسر داره، بعد همه بهش میگفتن که شما دختر نداری، مثلا تو یک جایی ممکنه کمبودش رو احساس کنی. میگفت نه، دخترای ما رو مردم بزرگ میکنن یه روزی. ولی الان دیگه، الان آقای حسین آقا میگه که پسرای ما رو مردم بزرگ میکنن. ما باید یه فکری به حال اون روزای خودمون بکنیم.
یعنی زحمتش رو ایشون میکشه، استفادهش رو ما میکنیم.
آره دیگه، معمولا اینجوریه که میرن سمت خانواده.
توی فضای شجاعت به نظرم که به طور دقیق‌تر میشه گفتش که کسی به نظرم شجاع‌تره. یعنی شجاعت که این نمیشه که نترسیدن، شجاعت میشه غلبه کردن بر ترس، و کسی شجاع‌تره که بیشتر میترسه. یعنی کسی که بیشتر ترس داره و واهمه داره از دنیای اطرافش بیشتر میتونه شجاع باشه نسبت به کسی که کلن به نظرم بیخیالتره، حواسش جمع‌تره. مثلا من خودم، مثالم میشه مقایسه خودم با همون برادر کوچیکترم. من خودم از حیوانا هیچ حراسی نداشتم در کودکی، یعنی یه کلن یادشونه، مثلا میپریدم یه 40 تا ملخ شکار میکردم توی لیوان، ولی داداشم یه مورچه رو میبینه از فاصله مثلا یه متر میپره هوا. و به نظر من اون پتانسیل بسیار بالاتری داره برای شجاع شدن تا نسبت به خود من.
وای سلمان، دوباره بحث بردی سر حیوانات، ترس از حیوانات. معمولا این موضوع توی جلسات داره مطرح میشه. خب من چون یه مقداری آقا سلمان عزیزمون رو میشناسم، همونطوری که الان گفت، سلمان ویژگیش دوستیه با حیوانات به صورت خیلی زیاد. همونطوری که الان بازگو، مثلا یه جا نشستیم، هممون نشستیم و شاید مثلا هیچ ملخی نمیبینیم، ما هیچ قورباغه‌ای نمیبینیم، مثلا ما میره میاد مثلا یه دفعه 10 تا قورباغه گرفته آورده، زر نازشون میکنه به ما نشون میده و اینا، بعدم رهاشون میکنه میرن که به زندگیشون برسن. سلمان، این موضوع ترس از حیوانات برای بعضی خیلی مسئله است. اینکه الان گفتی داداش کوچیکتر اتفاقا مثل تو نیست، یه ذره بر من جالب شد. یعنی فکر میکنی خانواده نتونستن اون رو مثل تو تربیت کنن، یا چی بوده که دو تا داداش اینقدر تفاوت؟
نمیدونم، شاید بحث تربیت باشه، شاید هم بحث قشتن نسل باشه. یعنی مثلا دهه 80 و مثلا دهه 20، حالا مثلا کاملا من دهه 80 هم اون 20ه.
خب
من خیلی وقت دنبال یه همچین چیزی میگشتم، واقعا یه اسمی برای، چون دهه 1400 خیلی به نظرم چیز نبود،
دهه‌ای نیست،
دقیقا صده‌ای بود، ولی این دهه 20 خوب بود.
خب
حس میکنم یعنی یه مجموعه از عواملی جمع شدن که یکیش همین تفاوت نسل، حتی یه سری نوع برخوردهایی که داشته، اطرافیانی که داشته، ولی فکر نمیکنم به تربیتش برگرده. و حتی یه بخش خیلی زیادیش که معتقدم ذات آدمه. یعنی مثلا یک شخص ذاتا مثلا سوسک میبینه چندشش میشه، حالش به هم میخوره، ولی خب یه شخص خیلی حسی نداره، میره جلو شجاعت، این اصلا تو وجودشه انگار و به اون شرطی نداره. به نظرم خیلی
هرس نمیخوری دادش به حیوانا میترسه؟
خیلی خیلی زیاد، من در عذابم.
نمیخوای چیز کنی، شرطشو عوض کنی؟ تلاش نکردی؟
چرا، تلاش کردم ولی مامان بابام دعوام کردن، چون هر وقت بردم جلو گریهش گرفته.
من یه خاطره سوسکی تعریف کنم.
اصلا پادکست های ما بدون سوسک پادکست نمیشه.
دقیقا، چون اسم این بزرگوار که میاد از اون. من مادرم تعریف میکردن که از زمان جنگ که میگفتن یه دوره‌ای که زمان موشکباران تهران بود و پدرم خب نبودن، حالا توی جبهه با اینا حضور داشتن، رفیق هم گفت ما دیگه انقدر فقط دو سه روز پیش هم تعریف میکردن صحبت رفتن و موندن شده بود، میگفتن که ما دیگه انقدر برامون همه چی تو تهران عادی شده بود که موقعی که موشک بارون شروع میشد بچه ها رو همه همسایه ها جمع میکردیم میرفتیم تو کوچه بچه به بغل و آسمون رو نگاه میکردیم. گفت دو تا چیز داشت، یکی این که نگاه میکردیم گفتیم خب این از بالا سر ما رد شد و دیگه حالا رفت از رو. من گفت تو اون هم همه و شلوغی مثلا یهویی با موقع تو تهران بالاخره تو این گفت کافی بود که یه دونه سوسک از توی جوب بیاد بیرون. گفت یک قیامتی به پا میشد تو خانمان تو دایی جیر هر کسی یه طرف که باقای بایی سوالا جالب این که مثلا اینو کنار اون موشکی که از بالای سرشون داره رد میشه و این سوسک همیشه تو همه
حتی در دوران‌های قبل هم سوژه بوده
است. اصلا این سوسک از زمان خلقت سوژه‌ای بوده برای خانم. حتی برای برخی از آقایون البته.
بله همینطوره واقعا. من آقایونی رو هم دیدم که به شدت از سوسک چندششون میشه و میترسن. خیلی دوست داشتم اگه میشد مثلا مادر بزرگمون حضرت حوا رو میپرسیدیم این سوالو ازشون که ایشون هم رابطه‌شون با سوسک
چجوری بود؟ حالا من مشکلی اصلا با سوسکینا ندارم. ما اول ازدواجمون بود تقریبا دو سه سال خونه پدرمون بودیم. بعدش ساعت 1 و 2 نصف شب بودیم و بالای اینجور پشت پرده داره صدای خش خش میاد. این وایسون گفت شاید چیزی نیست، شاید چیزی نیست. پس برق رو روشن کردیم. زدیم اومدیم باور کن 20 تا 30 تا سوسک رو هم دیگه سوار بودن. خش 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 خش. 1 و 2 نصف شب شروع کردن تازه به کشتن. بودم پای ما دارم چه خبه گودیم ما سوس که به خدا همه پردار بودن با چه بدبختی همه رو کشتیم جمعش کردیم. ولی من خدا میگه میترسیم ولی من خودم از سوس نمیترسم. چون دامادمون که اومد خونمون یه سوس که گرفت دستش که ببین من نمیترسم ما هم اولش میترسیم خدا ببین آه منم نمیترسم دیدم اون داره وول وول تو دستم میکنه یهو خودمو زدیم به پوری بودم نه بابا تو ترس نداره که گرفتم دستم انداختم بیا منم نمیترسم بودم اگه بیا ترسم میگم بیا بندازم یقت بندازم فلان بکنم بودم من نمیترسم بیا ببین منم گرفتم دستم
خیالت راحت بشه. وای آره حسین آقا یه مفهوم خیلی مهمی الان بهش اشاره کردید که الان تو ادبیات سیاسی ایران هم من اینو میشنوم، یعنی اینکه ما جلوی دشمن اگه باخت بدیم ته نداره. من اگه الان بگم که از این سوسکه میترسم این حرف شما خیلی عالی بود، میندازه تو تنم.
بله.
یعنی تازه میشه ابزار ترسهای بعدی من. و اونجا که شما تصمیم گرفتی که نه اگه قراره تو با این بخوای منو اذیت کنی اتفاقا من هم اینجا وای میستم و اینجا میشه نقطه‌ای که شده نقطه قوت شما. خیلی برام جالب بود، ممنون.
ما میگن که زمان رسول الله جمع بودن دور رسول الله، گفت رسول الله گفت آقا به زرنگ کیه؟ یکی میگفت مثلا یکی که شتر داره، یکی اسب داره، یکی چونم اوکر زیاد داره، کلفت زیاد داره. رسول الله گفت نه، کسی که هر روز یاد مرگو میکنه اون از همه زرنگ تره. کسی که یاد مرگو بکنه نه سر کسی کلا میذاره، نه دروغ میگه، نه کاری میکنه. ما هم یک بار اومدیم به این دنیا، یک بار هم میخواییم بریم. نه قربوش از هر چیزی بخواییم بترسیم. هر کس اومد تو جلو میگه آقا تو نیا، تو برو فلان بگذار میتونیم زندگی بکنیم، مثلا کارمون از روال خودش در میاد. من خودم به شخصه همچین طرز فکری دارم. حالا خیلی میگم تو هی میگی مرگ فلان، میگم آقا چیز واقعیت مثل زندگی که هست مرگم همونجوری زندگی بعدیه. حالا میگن اون موقع به دنیا میای گریه میکنی، یا اون موقع داری میریم گریه میکنی، منتها در یه جای جدید میری بقیه گریه میکنن. منتها هر موقع که تغییر تو انسان ایجاد بشه انسان شروع میکنه به گریه کردن. یعنی به دنیا که میگه چرا گریه میکنه بچه، میگه دنیا جدید اومده.
بله
حالا اونم همونه، هیچ فرق نمیکنه. از نظر من مرگم یا زندگی خیلی هم شیرینه.
انشالله که برامون شیرین باشه و بتونیم با این تغییر بزرگ خوب کنار بیایم. این هیچ ربطی به جنگ و اینا هم نداره.
نه اصلا ربطی به جنگ نداره. کل روزمرگی اون اصلا باید همینجوری باشه. اگه نباشه ضرر کردیم، اگه نباشه اصلا باختیم. این روزگاری که کلا میگذره، چه بخوایم چه نخوایم، سال میاد تو آینه که نگاه کنی موهات سفیدتر سفیدتر، کمرت دلدارتر میشه، ولی بردو کسی میکنه که هر روز به یاد مرگش باشه. میگن هر روز قبر آدمو صدا میکنه، متأم گوشام متاسفانه نمیشنوه. ای خودمونو میزنیم به اون را، میگه آبا ما رو صدا نکن، همسایه رو داره صدا میکنه.
عرش میکنم.
من یه نکته الان به ذهنم رسید، حالا نمیدونم چقدر ارتباطی با صحبت حسین آقا داره، ولی روز صبح داشتم میمدم اینجا توی مسیر این موضوع به ذهنم رسید بعد از حالا اخباری که امروز صبح شنیدم، و انگار که یه برگشتی داده شدم به سالهایی که حالا چهل، نزدیک به 40 سالگی. اونم این بود که مادر من یه عادتی دارن که هر باری که بهشون یه خبر فوت عزیز رو میدادن، حالا هر چقدر دور، نزدیک، آشنا یا غریبه، تنها چیزی که میگفتن میگفتن انا لله و انا الیه راجعون. و من امروز خیلی ناگهانی بدون این که به موضوع فکر کنم دقیقاً یک دفعه این آیه اومد تو ذهنم و با خودم گفتم که انگار الان در آستانه 40 سالگی و همیشه، البته اون بیان ایشون هیچ وقت هم راجبش باشون صحبت نکردم، ولی همیشه از کودکی توی گوشم بود این آیه‌ای که میخوندم. و امروز تو راه داشتم به این فکر میکردم که معصومه در آستانه 40 سالگی به اون نقطه رسیدی و انگار داری به باور عملی این آیه رسیدی که واقعا انا لله و انا الیه راجعون. و گفتم اینجا اون نقطه‌ایه که اون ادعایی که همیشه شاید خیلی از ماها داشتیم و اون تسلیم مشیت الهی بودنه، انگار اینجا میدونشه.
بله.
و واقعا خیلی قلبم امروز آروم شد و از اون زمان هیم دارم با خودم تکرار میکنم که ببین اینجاست، انا الیه راجعون اینجاست. و واقعا امیدوارم که آن چیزی که برای هممون بهترینه، ولی در کمال شجاعت، در کمال شجاعت برای هممون پیش بیاد
و در کمال عزت و افتخار.
واقعا
یه زندگی عزتمندانه،
عزتمندانه. دقیقا گفتم صبح خدمتتون، واقعا آن چیزی که الان آرزومونه مرگ با عزته در عوض زندگی در ذلت. و انشالله که
انشالله که همه مردم جهان در صلح و امنیت زندگی بکنن و با عزت، انسانهایی که میخواهند بیش از حق خودشون رو از این دنیا میخوان دستشون کوتاه بشه و اکثریت انسانها که طالب صلح و آرامشن و به حق خودشون قانع هستن، انشاءالله بتونن اون زندگی واقعی رو که خداوند برای همه ما تدارک دیده تجربه بکنن. خب گفتگومون رو به پایانه، ما برای پایان بندی هر گفتگومون سعی میکنیم یه حرکت خاصی بزنیم با هم دیگه، با همون لحظه تولید میشه، همون لحظه ساخته میشه با عزیزانی که در خدمتشون هستیم. چه پیشنهادی دارید برای پایان بندی این گفتگو؟
شوخی جدی، شوخی جدی. من پیشنهادم اینه که یه صلواتی دست جمعی بفرستیم و تقدیمش کنیم به ارواح طیبه همه شهدا، از صدر اسلام تا شهدای امروزمون، از شهدای جبهه های جنگ تا شهدای علممون، و برای همه کسانی که تو این عرصه امروز پاکار وایستادن واقعا آرزوی توفیق کنیم. و البته بزرگترین آرزومون هم قلبا بخوایم و اون آرزوی فرج باشه.
الهی آمین. پس اگه موافق باشید به نیتی که معصوم خانم فرمودن، صلوات رو دست جمعی میفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شوخی جدی، شوخی جدی، شوخی جدی، جدی شوخی، جدی شوخی، شوخی شوخی، شوخی شوخی.